برای طراحی اون سوال‌ها و اون چرخه، ما خیلی راحت تونستیم دانش بنیانی رو بگیریم و از نوع دو هم گرفتیم همون سال. بله. و سال 99 هم مجدد تمدید شد، یعنی الان که ما پروژه‌مون رو فیل کردیم ما همچنان دانش بنیان هستیم.
آره، دانش بنیانتون رو نگه دارید. من به نظرم پروژه‌تون هم فیل نکنید. پیشنهاد من اینه که شما، نمیدونم شاید هم روی این موضوع هم فکر کردید یا مذاکره کرده باشید با شرکت ها و مؤسساتی که کمک درسی میفروشند وارد مذاکره بشید. نمیدونم تو این زمینه کار کردین؟
بله.
نمیخوام اینجا اسم ببریم ولی خب مشخصه دیگه.
بله، تقریبا با یکی از مؤلفین به نام کتاب های کمک درسی ما ارتباط گرفتیم و از پروژه محصول هم خوششون اومد خیلی. خوب. ولی نکته اینجاست که خودشون هم وقتی تو زمینه کمک درسی های دیجیتال وارد شدن موفقیت لازم رو کسب نکرده بودن بابت پروژه هایی که خودشون استارت زده بودن توی کار. یکم نسبت به این وادی مشکوک بودن کلن برای ورود بهش و از سمتی یه مقداری یه باک هایی هم به شخص خود من توی اون زمان ها وارد بود، صفر گرفتن بیزینس، یعنی دوست داشتیم صاحب بیزینس بمونیم و اگه بقیه میان به ما کمک بکنن. شاید اون زمان اگر دید بزرگتری داشتم. حالا
پس شما پیشنهاد سرمایه گذاری و گرفتن سهام داشتید؟
بله، ما حتی سال 1399 یکی از بنیادهای خیلی قوی سرمایه گذاری اومدن که روی ما سرمایه گذاری بکنن و ما وارد شدیم موقع امضای قرارداد. من چون نسبت به بازارمون، میدونید من چی گفتم؟ گفتم پول شاید اونقدر به ما کمک نمی کرد که بازار به ما کمک می کرد. یعنی این مؤلفین هم اگر بازارشون رو در اختیار ما میذاشتن بهتر از پول بود.
بله. خب میدونید اونا میخواستن زمانی بازارشون رو در اختیار شما بذارن که صاحب سهام باشن.
بله، صاحب بخش بزرگی از سهام. یعنی شاید ما باید سهام اندک میشدیم و اونها بیشتر، و اشتباه هم نبود.
اگر درست بود کار شما. اگر
واقعا سهام الان داره اینو میشنوه، من میگم واقعا کار درستیه.
چقدر میخواستن شما سهام بگیرن؟ 80 تا؟
80-90 یه چنین عددهایی رو. بله.
ببینید حالا من اینو برای شرکت های بزرگ بگم که به هر حال پول دارن و میخوان بیان استارتاپ ها رو بخرن و سهامدارشون بشن. ببینید درسته که شما پول دارید و پول هم شاید حرف اولو بزنه، اما اگر شما بیاید سهام خیلی بیش از حدی هم بگیرید، شک نداشته باشید که اون انگیزه رو در بین اون مؤسسان استارتاپ از بین میبرید و شک نداشته باشید نه نوآوری دارید نه دیگه پیشرفتی دارید و یه سرمایه گذاری در جایی داشتید که صرفا یک ایده است و حالا باید خودتون دوباره مجدد اون رو جلو ببرید اگر بخواید اون ایده رو جلو ببرید.
خیلی.
نه این منطق نداره. اصلا در دنیا هم سرمایه گذاران کلان معمولا زیر 40% قرار می‌بندن که اون انگیزه بر اون استارتاپ و اون مؤسسانش باشه.
مثلا الان هم خیلی داره انگار فرهنگش بیشتر جا میفته. بله. بیشتر حتی سرمایه گذارها هم دارن یاد میگیرن که چطور میشه پیشرفت. حالا یه باگ ما اون موقع این بود که خیلی دوست داشتیم کارمون رو، مثل بچه‌مون بود.
بله.
و نمیتونستیم بخش عمدش رو شریک بشیم، که من الان میگم کاش اون موقع میشدم و حتی اگه شده بود با همون 10-20% تیم پای کار میمون، مثل زمانی که آقای بیل گیتس داسو فروخت و شروع کرد به ویندوز کار کردن.
بله.
ما هم میتونستیم بیزینس رو اینطوری ببینیم، که الان دیدم واقعا تغییر کرده و این رو بیشتر میپسند. ولی الان سرمایه گذارها خیلی حرفه‌ای تر وارد بازار شدن الحمدلله.
بسیارم خوب. من متشکرم از هر دو عزیزی که در برنامه حضور داشتید، خانم مهندس معصومه نادرخمسه و مهندس علیرضا شاهرخ شاهی، یک زوج دوست داشتنی دارای ایده و فکر که باشون صحبت کردیم. آقای شاهروشاهی، اگر یه فضای کاری ایجاد بشه که شما از این شرکت جدا بشید و برید جای دیگه کار بکنید، میرید الان شما رسیدید به جایی که این کاری که میخواستید انجام بدید موفق نشد، حالا مونده تا به زمانش برسه، الان یک پیشنهاد کاری به شما میرسه، مثلا فرض بکنید که یک پروژه سینمایی میخوان یک بخشی از کارهای گرافیک و هنریشون رو بدن شما انجام بدید و شما 6 ماه باید برید و با این پروژه برید بیرون، آیا شما از شرکت میرید بیرون؟
اون زمان که شرکت بود ماهی نبود که بر من پیشنهاد کار بیاد و من رد میکردم، ولی خب الان این کار رو انجام میدم، ولی اون زمان چون یه خورده دوستان و نزدیکانم میگفتن به شرکتت خیلی غیرت داری و تعهدی که به اون کار داشتم و اون کار رو واقعا از تمام وجودم دوست داشتم و هنوزم اگه برگردم همون کار رو ادامه میدم و همون کار رو میکنم و همه پیشنهادات رو رد میکنم. یه مثالی ما داشتیم، حالا من جالب اینو بگم، اینقدر این پیشنهادات میامد میگفتم وای میستم تا دیزنی بیاد به این پیشنهاد بده یه خورده بلند پروازانه.
نه اتفاقا این خیلی خوبه، بالاخره میگم دادم چشم انداز باید طوری باشه که هم قابل دید باشه و هم یه خورده سخت برای قابل دسترس بودن که آدم بتونه حرکت کنه، تلاش کنه و بهش برسه. ولی خب به هر حال میدونی که خیلی از بچه‌هایی که مثل خود شما، جوانایی که مثل خود شما توانمندن، دورکاری‌هایی از این دست هم برای شرکت‌های بزرگ انجام میدن. راجع به این شخصیت هم برای ما بگید، این شخصیت و راجع به این بازی اصلا بگید، ما با بازیتون هم آشنا شیم، چه جوری بود؟ مثلا الان فرض کنید من یه بچه دارم، اولا کدوم مقاطع بود؟ کل دبستان؟
نه، اول دوم سوم دبستان.
خب بعد چند ساعت آموزش بود؟ همه درس ها بود گفتید؟
بله.
خیلی هم کار کرده بودیم.
بله خیلی،
یعنی اگر بخوام بگید
تلاش بود.
اول دوم سوم، حالا مثلا کلاس اول 4 تا کتاب، کلاس دوم مثلا 6 تا کتاب، یعنی بله. نزدیک مثلا فکر کنم 100 تا پروژه بشه. نه
بله، تعداد بازی هایی که تو کار بود بالای 500 تا بازی ساخته شد برای مباحث کتاب درسی و بچه های کلاس اول دوم سوم میدونستم بیان شروع کنم و سالهای آخر ارتباط شدیدی با خود شاهگیگیلی میگرفتن. شاهگیگیلی داستان پردازی شد، صداگذاری شد و خیلی بچه ها توی کامنت های کافه بازار هم که ما نهایتا کار گذاشته بودیم دیگه خلاصه قربون صدقه شاهگیگیلی میرفتن، انقدر که نسبت بهش علاقه پیدا کرده بودن.
مثلا اسمش هم یه چوری آدم دوست داره همچین
هنری.
آره هنری. اما خب داشتید همینو میگفتید.
بله. میدونید اگر که در آینده بخوایم شروع، ما رویامون دقیقاً اینه که بتونیم یه دیزنی تو کشورمون داشته باشیم. یعنی هر وقتی که شروع کردیم آرزو و رویامون این بود بتونیم محصولاتی داشته باشیم که رقابت بکنه و از اون سمت بچه‌ها انقدر دوستش داشته باشن دفتر، کتاب، پرده، فرش،
یعنی
همه چی بشه. بله، همه چی تبدیل بشه به کاراکترهایی که حالا فقط نه صرف بازی بتونن باهاش درس یاد بگیرن. یعنی کاراکترهایی که ژانر مفید داره و البته داستانهایی که پشتشه. اون سالهایی که کار می‌کردیم شاهگیگیلی دنیای گیگیلی‌ها رو داشت. یه گاگولخانی داشتیم که شخصیت منفی بود و شاهگیگیلی با علمی که کسب می‌کرد توسط بقیه دوستاش که توی داستان بودن شهر رو رنگی می‌کرد و پیش می‌رفت. یعنی گیمیفایی که ما برای تدریس کرده بودیم اینها بود که بتونیم در کنارش اون بوده داستانی رو هم پوشش بدیم. بعد مثلا مینی گیم هایی بیاد که روی حافظه کار میکنه، یعنی ژانر بازی طور بیشتر داشته باشه تا آموزش هم باشه. واقعا دوست دارم که به همون رویا برگردیم، ولی با میگم انتخاب درستری توی بازارمون، توی مشتریمون که بتونیم از نظر اقتصادی کارمون رو از همون ماهای اول با پولی که در میاره بچرخونیم.
خب خیلی هم خوب. من می‌خواستم یه مقدار راجبه داستانش هم بدونم که مثلا چه تفاوتی داشت با اونچه که معلم به شکل عمومی تدریس میکنه.
درست.
چه فرقی داشت؟ چی کار میکرد این گیمفیکیشن شما؟
معلم که سوال طرح میکرد و بازی میکردم بچه ها. اون تمرین هایی که معلم طراحی میکرد بچه اونا رو بازی میکرد و وقتی که تموم میشد پایان امتحانش شرح توصیفی واسه معلم و اولیا میرفت. حالا داستان چجوریه؟ وقتی که خیلی عالی حل میکنه یه سری گوی رنگینه هست میگیره و وارد شهرش میشه و اون شهر رو رنگی میکنه. کاراکتر منفی گاگولخانه که یه کاراکتر شخصیت منفیه که میاد میگه که عصبانی میشه، میگه من شهر رو خاکستر کردم تو رنگیش کردی. یه همچین دعوایی آره بینش شاهگیلی که داره رنگی میکنه شهر رو و اون کاراکتر منفی که اومده این شهر رو تصاحب کرده و گیگیل شهر رو خاکستری داره میکنه، ما در بچه رو در مقابل گاگول خان میذاریم که ببین این کاراکتر منفی نباید قدرت بگیره، باید تو مدام تمرین حل کنی و شهرت رو رنگی کنی که شهرت کامل رنگی بشه.
شادم جالب، به هر حال ایده جذابیه. الان دموش هست مثلا ما تو اینترنت شما ریسرچ بکنیم دموش رو پیدا بکنیم؟
بله هستش.
آها هستش.
سایت رنگینتو دات آی آر الان فکر میکنم اونجا ما تمام دموهای کارمون رو گذاشتیم، یا توی اینستاگرام هم شاه گیگیلی همچنان هست.
صفحات مجازی.
بله صفحات مجازی.
خیلی خوبه، به هر حال براتون آرزو موفقیت دارم و امیدوارم که این اتفاق خوب شکل بگیره. امیدواریم سرمایه گذارا متوجه بشن که اگر هم میخوان سرمایه گذاری رو یک ایده خوب بکنن چطوری بخشی از اون رو صاحب بشن و بخشی هم اجازه بدن که اون انگیزه وجود داشته باشه. امیدواریم وزارت آموزش پرورش ما یه مقدار نوآوری رو در صنعت آموزش مد نظر قرار بده.
امیدوارم.
همچنین پدر مادرها هم یه مقدار بیشتر توجه بکنن، روش‌های جدید آموزشی خیلی میتونه خوب باشه. من پیشنهادم اینه که شما میتونید، نمیدونم چقدر حالا این داستانی که درست کردید، این گیمفیکیشنی که درست کردید قابلیت استفاده روی وب و اپلیکیشن داشته باشه. نمیدونم سبک احتمالاً میشه روی اینترنت استفاده کرد یا باید سی دی باشه؟
نه
میتونه؟
بله روی اپلیکیشن.
به نظر من شما اپلیکیشنتون رو فعال بکنید مجدد. حالا بیزینس مدلش شما احتمالاً می‌خواستید بفروشید، احتمالاً این بود. من پیشنهاد می‌کنم به جای اینکه بفروشید اینو بذارید رایگان در اختیار قرار بگیره و شما روی مثلا مدل جذب آره مشارکت تبلیغات روی اینا برید جلو. اینجوری خب میتونه یه مقدار شاید مخاطب برای شما بیاره و مخاطبم که بیاره سرمایه‌گذارم علاقمند میشه که حالا بیاد و کنارتون باشه. حالا لازمم نیست شما تمام مقاطع تحصیل رو بذارید، میتونید روی مقطع اول کار بکنید، روی شبکه‌های اجتماعی مقدار مانو بدید که هزینه پایینی هم داره، چون میدونم که کار خیلی ارزشمندیه.
سلامتتون
خیلی باعث خوشحالی بود و خوشحال شدیم که باهاتون گفتگو کردیم. امیدواریم که دفعه دیگه که اینجا اومدیم نشستیم صحبت کردید بگید که نه تنها 7-8 میلیون مخاطب و تونستیم بگیریم،
انشالله
اون دیزنی هم داریم چیکار میکنیم؟
جذب میکنیم،
داریم کم کم آره آجراش هم داریم میچینیم و خلاصه بیاریم بالا. انشالله که موفق باشیم.
خیلی ممنون از شما و برنامه خوبتون.
سلامت باشید. سلام منم به شاه گیگیلی و گاگول خانم برسونید، همونا بودن دیگه نه؟
سلامت باشید. بله باعث افتخارشون حتما.
سلامت باشید، براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی
و اما شرمندگان خوب که ما رو همراهی کردید، با یکی دیگه از گروه برنامه کاردانش با شما بودیم. بحث گیمفیکیشن در تمامی هیتهای کسب و کاری این روزها جای خودش رو باز کرده. فکر نکنید که فقط در فروش و در بازاریابی، حتی در منابع انسانی جذب و استخدام تا موارد حتی بک آفیس اصطلاحاً، جایی که شاید مشتریان شما کمترین ارتباط رو با بخش اداری شما دارن میتونه استفاده بشه. اما حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان رو هم مد نظر قرار بدید. به عنوان یک پدر و مادر پیشنهاد می‌کنم که حتما همین واژه‌ای که در این برنامه گفته شد رو جستجو بکنید و انشالله که بتونید از برنامه‌ای که ارائه شده استفاده بکنید و یک آموزش جدید، جذاب، نوآورانه و خلاق رو برای بچه‌های خودتون به ارمغان بیارید. سالم و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار، تا یک برنامه دیگه، خدا نگهدار.
وقت شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، شنونده رادیو اقتصاد هستید بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. بی نهایت سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیم شما عزیزان شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان ما رو همراهی بفرمایید. دو خط ارتباطی این شبکه رادیویی در اختیارتون هست: 2786-20-98 تلفن 24 ساعته ماست، 3036-37 هم سامانه پیام کوتاه ماست.
من از ماه، من از آه، من از حس خوب سهرگاه، سراغ تو رو می گرفتم. من از آب چکم یا من از حس اشعار سهراب، سراغ تو رو می گرفتم. تو از چنگ دل تنگ، از این حس غمگین آهنگ، سراغ از دل من بگیر. غم انگیز چه لبریز، تو از خشخش برگ پاییز، سراغ از دل من بگیر. نه فرهادم و نه شیرین توی، نه لیلی توی و نه مجنون منم. بذار نکرو راست بگم عاشقم، دارم از ته دل حرف میزنم. سراغ تو رو میگرفتم که روزی سراغ از دل من بگیری. پر از حرفای نگفته از دلم منو این همه سر بزیری. پر از اسم تو لحظه های منه که از آه و ماه و نگاهت پرم. واسه لحظه های تو گل می کنم، بهارت می شم، من قسم می خورم. تو از چنگ دل تنگ، از این حس غمگین آهنگ، سراغ
رادیو اقتصاد.
وبسایت اینترنتی شبکه رادیوی اقتصاد
radioeqtesad.ir.
سامانه پیامکی 30,000-36-37.
راه های ارتباطی ما با شما 22-65-25-25.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد، دائرة المعارف اقتصادی.
قوانین اقتصادی، نگاهی بر مقررات صادرات و واردات.
به نام خدا. سلام و درود بر شنوندگان عزیز. ماده 34 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص ارسال نمونه کالاست. بعضی موارد مشتری یا خریدار در خارج از کشور و در کشور مقصد میخواد قبل از خرید نمونه از محصول شما رو ببینه و بررسی کنه و کیفیت اون رو مورد آزمایش قرار بده تا اگر مورد پسند و رضایت اون بود درخواست ارسال کالا به صورت تجاری و انبوه داشته باشه. بنابراین ماده 34 تشریفات ارسال نمونه کالا برای آزمایش، تجزیه، تعمیر یا برای بازاریابی را مشخص کرده. میگه ارسال کالا اهم از ساخت داخل یا خارج به عنوان نمونه تجاری یا برای آزمایش، تجزیه یا تعمیر در صورتی که حجم تجاری نداشته و از انواع ممنوع صدور شرعی یا قانونی نبوده و از نوع عتیقه نیز نباشد بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور بلامانع است و مازاد بر آن با کسب مجوزهای لازم و رعایت مقررات مربوط میسر خواهد بود. در صورتی که خروج کالا از این طریق در رابطه با کالاهایی در مجموع به صورت یک جریان تجاری درآید، وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند فهرست آن کالاها را برای جلوگیری از خروج آنها به گمرکات اعلام نماید. پس کالایی که به عنوان نمونه برای آزمایش، تجزیه، تعمیر یا بازاریابی ارسال میشه باید واجد جنبه تجاری نباشه، ممنوع صدور نباشه و عتیقه نباشه. در این صورت بدون اینکه کارت بازرگانی لازم باشه یا مجوز صدور لازم باشه صدورش بلامانع هست و الا مشمول مقررات و تشریفات کالای تجاری خواهد بود. ممکنه برخی از این شیوه سوء استفاده کنند و به تدریج کالاهایی را تحت عنوان نمونه از کشور خارج کنند و در مجموع در واقع کالای تجاری رو دارن از کشور خارج میکنن و اگر چنین سوء استفاده محرز بشه وزارت صنعت، معدن و تجارت میتونه فهرست این کالاهایی که مورد این سوء جریان هستند به گمرکات اعلام کنه که از اون به بعد از خروج اونها جلوگیری بشه. خب پس بنابراین نمونه کالا یک محصول آزمایشی هست که معمولا به صورت هوایی هم حمل میشه، اما اگر حجم اندازش بزرگ باشه ممکنه از طریق دریا یا زمین ارسال بشه. اگر کسی تولید کننده باشه بخواد کالا رو به عنوان نمونه تجاری ارسال کنه با یک درخواست به گمرک که به ضمیمه پروانه بهره برداری میتونه اجازه ارسال نمونه را از گمرک اخذ کنه. پس بنابراین هم باید خودش رو معرفی کنه به عنوان کسی که تولید کننده است و پروانه بهره برداری داره و هم نمونه کالای خودش را معرفی کنه و نماینده خودش را برای این کار به گمرک معرفی کنه. معمولا نمونه هایی که ارسال میشه به خارج از کشور به عنوان نمونه تجاری باید به نحوی ارسال بشه که نشان دهنده نمونه بودن کالا باشه. معمولا مثلا برای ارسال نمونه لباس یه علامت واضحی در قسمت بیرونی لباس تعبیه میشه که نشون میده این محصول برای پوشیدن نامناسبه، بلکه فقط به عنوان نمونه ارسال بشه و در هر نوع کالا یک چنین تغییری که اون رو از حیز انتفاع خارج کنه و فقط نمونه بودن اون رو نشون بده ایجاد میکنن. برای کالاهایی که به عنوان نمونه تجاری ارسال بشه یک فاکتوری هم لازم هست که نشون بده ارزش واقعی محصول چقدره و یک توصیف دقیق و دلیل صادرات در اون نوشته بشه که گمرک متوجه بشه این کالا برای استفاده تجاری نیست و صرفا به عنوان نمونه محصول به خارج از کشور ارسال میشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همونطور که مطلع هستید حادثه دلخراش تروریستی که دیروز در مرقد مطهر شاه چراغ علیه السلام رخ داد منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از هموطنان عزیزمون شد. این حادثه دلخراش رو از طرف خودم و همکارانم در رادیو اقتصاد به عموم هموطنان به خصوص هموطنان عزیزم در استان فارس تسلیت عرض میکنم.